مجله سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره ده. سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 30 جوزای سال 1394 هجری شمسی، سوم ماه مبارک رمضان سال 1436 هجری قمری، برابر است با 20 جون سال 2015 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌های داریم در مورد اینکه رئیس جمهور اشرف غنی دوام کار ولسی جرگه را تمدید کرد، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها. دوره کار ولسی جرگه تا تعیین تاریخ انتخابات آن تمدید شد. والی نگرهار میگوید برخوردها بین شورشیان در این ولایت نگران کننده نیست. یک کارمند سابق شهر اورگان امریکا به اتهام کمک به تلاش های بمبگذاری در پاکستان به حبس محکوم شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان با صدور یک اعلامیه دوره کاری ولسی جرگه را تا پس از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و اعلام نتایج آن تمدید کرد. در اعلامیه آمده است شورای ملی افغانستان به حیث نهاد قانونگذاری و یکی از ارگانهای تمثیل کننده حاکمیت ملی تا زمان اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه به کار خود ادامه خواهد داد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. والی نگرهار میگوید که برخورد مسلحانه میان دو گروه شورشی در این ولایت نگران کننده نیست. سلیم خان کندوزی والی جدید نگرهار در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که شماری از باشنده های محل خانه هایشان را ترک کرده و به سوی شهرها حرکت کرده بودند، اما حالا مشکل آنان حل شده.
خلق تشویش را غستی و واغه د خپل کورونه راوتلی خو هغه مشکل ورس حل ده. مساحه کې د امنیتي ځواکونو عملیات شروع دي، نه مکتبونه بند شوی دي، نه عمومي جاده بند شوی دي، نه سرکونه بند شوی دي، نه ولسوالۍ کې تهدید لاندې دي.
گزارش شده که در این اواخر در چند نقطه دوردست ولایت ننګرهار میان طالبان و یک گروه شورشی دیگری که وابسته به داعش دانسته می شود برخورد شده است، اما سلیم خان کندوزی می گوید که این درگیری بالای امنیت مناطق رهایشی تأثیر منفی نگذاشته است. شماری از ماموران پلیس ولایت فرا که موظف به حفظ امنیت شهرا بودند از وظایفشان برکنار شدند. فضل محمد صمدیار قمندان امنی فرا به رادیو آزادی گفت
از صفوف پلیس در حدود 20 نفر اخراج شدند و حتی پوستای از اونا را ما فعلا انتقال دادیم.
آقای صمدیار گفت که این ماموران پلیس به طور غیرقانونی از مسافرین و راننده های موترهای باربری پول می گرفتند. به گفته قمندان امنی ولایت فرا این افراد به سالنوالی نظامی معرفی شدند. پیش از این گزارش شده بود که ماموران پلیس در شارای فرا فرارود با مسافران بدرفتاری می کنند. ادامه اخبار. یک کارمند سابق شهر اورگان امریکا که به یک تروریستی که میخواست حمله انتحاری را در پاکستان انجام بدهد پول داده بود، دیروز به 7 سال حبس محکوم شد. ریاض خان در ماه فوریه اعتراف کرده بود که به یک تروریستی کمک کرده است که در سال 2009 یک حمله کشنده را علیه اداره استخبارات پاکستان در لاهور انجام داد. در این حمله 30 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. سالنوال آمریکایی اظهار داشت ریاض خان زمینه را مساعد ساخت که یک دوستش به نام علی جلال در پاکستان $2,450 به دست آورد و این قبل از آن بود که علی جلال در حمله لاهور سهم بگیرد. او همچنان بعد از حمله به همسر جلال کمک مالی و مشوره داده است. اداره رئیس جمهور اوباما میگوید که با وصف تلاش های ایران برای لغو تحریم های اقتصادی بین المللی در یک سال گذشته به حمایت از گروه های تروریستی همچنان ادامه داده است. وزارت خارجه آمریکا در یک گزارشی که دیروز نشر نمود نوشته است انتخاب حسن روحانی به حیث رئیس جمهور ایران و تلاش های این کشور برای رسیدن به یک موافقت با قدرت های بزرگ در مورد برنامه های اتمی آن هیچ یک نتوانست ختمش سیاست خارجی ایران را در شرق میانه تغییر بدهد. در گزارش آمده است که کمک های ایران به جنگجویان شیعه در عراق ادامه دارد و ایران در لبنان با حزب الله، در سوریه با رژیم بشار الاسد و در غزه با گروه های حماس و جهاد اسلامی کمک های نظامی، استخباراتی و مالی خود را ادامه داده است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته شده که ایران آن ده افراد مهم القاعده را که دستگیر کرده، آنها را محاکمه نکرده و نخواسته است هویت آنها را نیز افشا کند. صفحه اینترنتی ویکیلیکس در حال نشر بیش از 500 هزار سند دیپلماتیک مربوط به عربستان سعودی است. این صفحه در سال 2010 همچنان اسناد مهم ایالات متحده آمریکا را نشر کرده بود. ویکیلیکس دیروز جمعه با نشر یک اعلامیه گفت که تا به حال تقریباً 60 هزار سند را نشر کرده که ظاهراً اکثر آنها به زبان عربی است. صحت این اسناد تا حال از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده، هرچند ویکیلیکس در گذشته مجموعه بزرگی از اسناد دولتی را افشا کرده است. سخنگوی ویکیلیکس گفته مطمئن است که این اسناد موثقند. و گزارش شده که مقام‌های ایرانی دیروز از ورود زنان در ورزشگاه آزادی تهران، جایی که مسابقه والیبال میان تیم‌های ایران و ایالات متحده برگزار شده بود، ممانعت کردند. این در حالی است که در اوایل همین ماه شاهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان تعهد کرده بود که برخی از ممانعت‌ها بالای حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی را از میان می‌بردارد. این سخن وی انتقادهای تندروان را به همراه داشت و تندروانی که تهدید کرده بودند در صورت حضور زنان در مسابقات ورزشی خونریزی برای خواهند انداخت. شماره کوچکی از آنها روز چهارشنبه در برابر وزارت ورزش ایران مظاهره کردند. ایران به سلسله مسابقات لیگ جهانی والیبال میزبان ایالات متحده آمریکا بود. این بازی 3-0 به نفع تیم ایران پایان یافت. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح هست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه می شنوید که رئیس جمهور اشرف غنی دوره کار ولسی جرگه را تمدید کرد. یک عضو ولسی جرگه می گوید
نفس انتخابات در ماده 83 اصلا تاریخی که گفته شده در اول سرطان سال پنجم ای به عنوان فره آمده نه به عنوان اصل.
سفیر ایران در کابل خبرها را در مورد کمک کشورش به طالبان رد می کند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. پاکستان املاک و جایداد مهاجرین افغان را لیلام می کند. امروز از روز مهاجرین تجلیل به عمل می آید. یک مهاجر افغان می گوید
تقریبا 12 سال شده که من در کانادا هستم. روز روز مهاجر است. من خداوند آرزو دارم که یک روز هیچ روز مهاجر دیگه نباشم سر تا سر دنیا.
تلفات حملات تروریستی در جهان زیاد شده است و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
12 را خلاص کردیم و بعد از 12 چنارسی کردم شوهر مرا اجازه نداد و من کار نکردم. فعلا نال خانم خانه هستم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان با صدور یک اعلامیه دوره کاری ولسی جرگه را تا پس از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و اعلام نتایج آن تمدید کرد. بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان، انتخابات ولسی جرگه باید تا به حال برگزار میشد و دوره کار وکیلان در اول ماه سرطان به پایان میرسید. امید مرزبان جنبه های قانونی این تصمیم رئیس جمهور را در این گزارش بررسی کرده است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز اعلامیه‌ای را صادر کرد که در آن آمده است شورای ملی افغانستان به حیث نهاد قانون‌گذاری و یکی از ارگان‌های تمثیل کننده حاکمیت ملی تا زمان اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه به کار خود ادامه خواهد داد. اعلامیه حکومت را مسئول می‌داند که در ظرف یک ماه آینده تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین و تقویم انتخاباتی را اعلام کند. در اعلامیه مشکلات تکنیکی، امنیتی، مالی و نیاز برای اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان عوامل اصلی تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه دانسته شدند. ماده 83 قانون اساسی افغانستان حکم میکند که دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسد و شورای جدید به کار آغاز میکند. در اصل همین ماده مبهم این سوال را ایجاد کرده که آیا ادامه کار اعضای ولسی جرگه پس از اول ماه سرطان قانونی است یا خیر. شکریه بارکزای یک عضو ولسی جرگه بالای این بخشی از متن اتکا دارد که دوره کار ولسی جرگه بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسد. بنابراین به باور او ادامه کار ولسی جرگه تا اعلام نتایج انتخابات قانونی است.
مشروعیت ولسی جرگه مطابق ماده 83 قانون اساسی انتخابات است. نفس انتخابات در ماده 83 اصل است. تاریخی که گفته شده در اول سرطان با سال پنجم ای به عنوان فرع آمده نه به عنوان اصل. اما دوباره میگه که بعد از اینکه نتایج نهایی انتخابات همین ماده 83.
و اما اجمل هودمن رئیس شبکه حقوقدانان افغانستان بالای بخشی از متن تاکید دارد که گفته دوره کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم به پایان می رسد.
در رابطه با تفسیر ماده 83 بسیار به وضاحت روز ختم کار ولسی جرگه را و آغاز کار ولسی جرگه بعدی را تعیین کرده. بنابراین چون روز مشخص است از این جهت ما نمیتونیم این مشروط بسازیم و اعلام نتایج انتخابات. اول سرطان ختم دوره کاری ولسی جرگه در سال پنجم هست.
همین موضوع را با کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی افغانستان هم در میان گذاشتیم. لطف الرحمن سعید یک عضو این کمیسیون نیز باور دارد که دوره کار ولسی جرگه باید در اول سرطان پایان می‌یافت. بهنمل سعید میگوید تصمیم رئیس جمهور سیاسی است و در چوکات قانون گنجایش ندارد.
تصمیم رئیس جمهور در این زمینه در چوکات قانون زیاد نمی‌گنجد. منتها مسائل ملی کشور و شرایط فعلی این نیاز برای جمهور نیست که امروز یک تصمیم بگیره. اما در پرتو احکام مواد قانون اساسی دوره ولسی جرگه بعد از اول سرطان ختم است.
این عضو کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی افغانستان از خلاهای دیگر نیز در این قانون یادآوری میکند. با باور پهنمل لطف الرحمن سعید چندین ماده دیگر قانون اساسی را نیز میتوان به انواع مختلف تعبیر کرد و این مسئله سبب بروز مشکلات قانونی دیگر نیز میشود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
سفیر ایران در کابل کمک تهران به طالبان افغان را رد می کند. پیش از این نشر گزارش ها مبنی بر کمک ایران با طالبان نگرانی های را نزد مقامات افغان و بین المللی به میان آورده بود. بر اساس برخی از گزارش های تازه ایران در مقابل جنگجویان منصوب به گروه داعش در افغانستان به حمایت از طالبان پرداخته است. تفصیل بیشتر در این مورد را در گزارش از مقیم نائب مشنوید.
سفیر ایران در افغانستان این مطلب را دیروز در پاسخ به گزارش روزنامه وال استریت جورنال بیان کرده که میگوید قماندانان طالبان چگونه از سپاه پاسداران ایران کمک مالی به دست می آورند. محمد رضا بهرامی گفت ما نه از طالبان و نه از گروه های تروریستی دیگر حمایت کرده ایم. مقامات غربی و افغان میگویند ایران حمایت پنهانی خود را از طالبان مسلح افزایش داده تا این گروه را که در برابر حکومت افغانستان می جنگد تقویت نماید. این مقامات میگویند تهران به گروه طالبان به دیده می نگرد که گویا این گروه می تواند در افغانستان دوباره به قدرت رسد. قبل از این مشاور جرگه افغانستان در مورد مداخله ایران در امور افغانستان از جمله همکاری این کشور با طالبان افغان ابراز نگرانی کرده بود. اعضای مشاور جرگه همکاری ایران با طالبان مسلح و مداخله آن کشور در مسائل داخلی افغانستان را خطرناکتر از مداخله پاکستان دانستند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه از حکومت خواست تا سیاست خود را در برابر همسایه ها روشن ساخته و جلو مداخلات آنان را در امور داخلی افغانستان بگیرد.
ایران با طالبان سر روز همکاری
شد. این که ایران اکنون با طالبان همکاری میکنه واقعا موضوع قابل تشویش است. اگر چنین چیزی باشد یک تهدید دیگر متوجه کشور است. از حکومت میخواهیم که باید در کنار تامین روابط خوب با همسایه ها خط مش سیاسی اش را نیز مشخص کند. ما در امور داخلی این کشورها مداخله نمیکنیم. آنها هم نباید مداخله کنند.
گفته می شود روابط حکومت شیعه ایران با طالبان که یک گروه تندرو سنی است تا حد پیچیده می باشد. مناسبات حکومت ایران در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان پس از کشته شدن دیپلمات های این کشور در شهر مزار شریف تا سرحد جنگ رسید. اما بر اساس گزارش سال گذشته وزارت دفاع آمریکا، ایران از سال 2007 میلادی به این سو به طالبان سلاح فراهم کرده و این گروه را کمک مالی نموده است. اما سفیر ایران میگوید که کشورش پالیسی کمک به گروه های تروریستی را ندارد. حتی به گفته وی اگر این گروه ها به طور غیر مستقیم از منافع تهران هم حمایت کنند. از سوی دیگر مقامات افغان و غربی میگویند ایران به خاطر مبارزه با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی نیز طالبان را تقویت میکند. گزارش ها آکی از آنند که گروه تندرو دولت اسلامی در حال حاضر در تلاش استخدام جنگجویان تازه نفس در افغانستان میباشد. همزمان با این مجله دیلی بیست در یک مقاله نوشته است که ایران و طالبان افغان در برابر گروه دولت اسلامی موقف واحد اختیار کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، گزارشی بود در مورد این که سفیر ایران در کابل کمک تهران به طالبان افغان را رد کرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان با صدور یک اعلامیه دوره کار ولسی جرگه را تا پس از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و اعلان نتایج آن تمدید کرد. والی ننگرهار میگوید که برخورد مسلحانه میان دو گروه شورشی در این ولایت نگران کننده نیست. شماره از ماموران پلیس ولایت فرا که معذف به حفظ امنیت شهر بودند از وظایفشان برکنار شدند. یک کارمند سابق شهر اورگان امریکا که به یک تروریستی که میخواست حمله انتحاری را در پاکستان انجام بدهد پول داده بود، دیروز به 7 سال حبس محکوم شد. اداره رئیس جمهور اوباما میگوید که با وصف تلاش‌های ایران برای لغو تحریم‌های اقتصادی بین المللی در یک سال گذشته به حمایت از گروه‌های تروریستی همچنان ادامه داده است. صفحه اینترنتی ویکیلیکس در حال نشر بیش از 500 هزار سند دیپلماتیک مربوط به عربستان سعودی است. این صفحه در سال 2010 همچنان اسناد مهم ایالات متحده آمریکا را نشر کرده بود. گزارش شده که مقام‌های ایرانی دیروز از ورود زنان در ورزشگاه آزادی تهران، جایی که مسابقه والیبال میان تیم‌های ایران و ایالات متحده برگزار شده بود، ممانعت کردند. این در حالی است که اوایل همین ماه شاهین دخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، تعهد کرده بود که برخی از ممانعت‌ها بالای حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی را از میان می‌بردارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه هفینگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آیا همکاری منطقوی در افغانستان میتواند جای ناتو را پر کند؟ روزنامه مینویسد دخالت بین المللی در افغانستان در دهه‌های گذشته که بین عملیات نظامی و رساندن کمک‌ها به این کشور هماهنگی وجود نداشت، نتوانست مؤسسات زیربنایی این کشور را به طوری بسازد که بتوانند خدمات و حکومتداری سالم را برای مردم مهیا نمایند. بنویسه روزنامه اکنون تصمیم سریع برای خروج قوای خارجی از افغانستان، کمک‌های نظامی و پول‌های خارجی را در این کشور یک بار کم ساخته که در نتیجه آن صلح و ثبات در افغانستان به یک هدف خیالی تبدیل شده است. اما نکته مثبت در این پروسه این بود که خروج قوای بین المللی برای افغانستان یک فرصتی را فراهم ساخت که برای ثبات دامدار اقتصادی خود میکانیزم همکاری منطقوی را جستجو نماید که در این راستا نقش هند و پاکستان حیاتی می باشد. امکانات تجارتی و اقتصادی، برنامه های پایپلاین و راه ترانزیت افغانستان زمینه نزدیک شدن کشورهای منطقه مخصوصا هند و پاکستان را فراهم می سازد. و اگر درآمد اقتصادی منطقوی با همکاری امنیتی و اقدامات برای ایجاد اعتماد در ساحه تامین امنیت بیشتر شود، این اقدامات نه تنها برای افغانستان بلکه برای ایجاد صلح و ثبات پایدار در تمام منطقه جنوب آسیا مفید تمام خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به جنگ‌های تابستانی در افغانستان اشاره نموده و نوشته است که در تابستان سال جاری طالبان بر ولسوالی‌های حساس حمله کردند. روزنامه به حملات گسترده طالبان بر ولسوالی‌های کجکی، سنگین و موساقلعه ولایت هلمند اشاره نموده می‌نویسد که هرچند این حملات بسیار شدید و گسترده بودند، اما افزایش خشونت‌ها و حملات در شمال افغانستان این حملات را تحت سایه خود قرار داد. به نوشته نیویورک تایمز، از ماه اپریل به این طرف که طالبان حمله بهاری خود را اعلان کردند، ولایت کندوز و بدخشان شاهد جنگ‌ها و نارامی بودند. اما به نوشته روزنامه، هرچند ولایت شمالی افغانستان نارام شدند، ولی حملات طالبان در ولایت هلمند و اروزگان که مراکز طبیعی طالبان به شمار می روند شدیدتر و جدیدتر از حملات در دیگر نقاط این کشور بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، امروز روز جهانی مهاجرین است. حالا بشنوید که بعضی از مهاجرین افغان در خارج از کشور چی میگویند.
از پیام های شما.
سلام، نام من اکیلا نوریس، از کانادا صحبت میکنم. تقریبا 12 سال شده که من در کانادا هستم. من روز ماجر است. من از خداوند آرزو دارم که یک روز هیچ روز ماجر دیگه نباشه در سر تا سر دنیا. کلگی پس در وطن خود با یک جای زندگی کنه.
نام محمد است. 17 سال میشه که در برمو، شهر برمو دنگلین زندگی میکنم. روز مهاجرین برای همه هموطنان ما در هر کشوری که هستند در سراسر جهان تبریک میگیم.
صحبت های بعضی از مهاجرین افغان بود که در خارج از کشور به سر میبرند. از مهاجرت دور نمی‌شویم. حکومت پاکستان تصمیم گرفته است جایداد و املاک افغان‌های مهاجر را در این کشور لیلام کند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، حدود 1.5 میلیون افغان راجستر شده و در پاکستان زندگی دارند. و تعدادی از این افغان‌ها در طی مدت اقامت در این کشور املاک و جایدادهای مهم خریداری کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حکومت مرکزی پاکستان در اجلاس ارزیابی قومی اکشن پلان یا برنامه عمل ملی روز چهارشنبه تصمیم گرفت که جایدادها و املاک افغانهای مهاجر را در مناطق مختلف این کشور لیلام کند و بر اساس گزارش‌های مطبوعات پاکستانی، حکومت مرکزی در این مورد هدایات لازم را به ادارات مربوط نیز داده است تا برای عملی ساختن آن گام‌های عملی بردارند. بعد از حمله تندروان در ماه می سال جاری میلادی بر یک مکتب در شهر پشاور که در اثر آن حدود 150 شاگرد مکتب کشته شدند، حکومت پاکستان برای جلوگیری از تروریسم یک برنامه 20 ماده‌ای را به نام قومی اکشن پلان یا برنامه عمل ملی تدوین کرده است. بر اساس یکی از مواد درج شده در قومی اکشن پلان پاکستان، باید همه افغان‌های مهاجر راجستر شده و غیر راجستر شده در این کشور دوباره نام‌نویسی شوند. طبق همین پلان، حکومت مرکزی پاکستان به همه ایالات این کشور امر کرده است تا در مورد افغانهای مقیم در این ایالات که املاک و جایداد خریداری کردند، اطلاعات تفصیلی ارائه کند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات پاکستان، در گام نخست، مقامات ایالتی پنجاب باید در مورد آن 1100 افغان مهاجر که در مناطق مختلف این ایالت به نامهای خودشان جایداد خریداری کردند، تفصیلات ارائه کند. مقامات سفارت افغانستان در پاکستان میگویند این مسئله را با مقامات پاکستانی مطرح کرده، اما تا هنوز پاسخ دریافت نکردند. مصری خان مهمن، رئیس عمومی مهاجرین افغان در سفارت افغانستان در اسلام آباد، با اشاره به این موضوع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من هم
این خبرها را مطالعه کردم. تمام روز این مسئله را با مقامات پاکستانی شریک ساختم، اما موفق نشدم با مراجع مسئول ملاقات و صحبت کرده در این مورد معلومات دقیق بخواهم. همچنان این موضوع را با مقامات وزارت مهاجرین نیز مطرح کردم.
ما وزارت مهاجرین سلام در موضوع مطرح کرد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید افغانستان با داشتن 2.6 میلیون مهاجر بعد از سوریه مقام دوم را در جهان دارد. پاکستان از حدود 1,500,000 مهاجر افغان میزبانی میکند. بر اساس تفاهم سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد، اسناد اقامت افغانهای مهاجر در پاکستان الا اخیر سال جاری میلادی تمدید شده است.
از پیام های شما.
من از وقت در بوموت انگلند زندگی میکرم، درس میخونم در پلیموت یونیورسیتی افغانستان. بسیار دوست دارم و به هر روز میخونم اینجا زندگی کنم.
ما فعلا در براز احمد فعلا در مدینه منور هستم. میخوام که مثلا وطن امنیت باشه و مهاجرین پس با وطن خود عودت کنن. از بیچارگی و در بلدی مقصد زیادتر بعد محروم نباشن از وطن. زنج و عذابی که در دیار مملکت های از جهان دیرم که سار مشکلات زیاد از دوباره برادران. اما آرزوی می دارن که دوباره عودت کنن به وطن خود.
پیام های بعضی از مهاجرین افغان به رادیو آزادی بود که با مناسبت روز جهانی مهاجرین به نشر رسید.
با شنیدن رادیو آزادی،
با جهان ارتباط میگیره.
وزارت خارجه آمریکا دیروز گزارش را نشر کرد که در آن خشونت‌های سال 2014 میلادی بررسی شده است. در این گزارش سالانه گفته شده که ده ها هزار نفر در سراسر جهان در نتیجه رویدادهای تروریستی کشته شدند. بر اساس این گزارش، کشورهایی چون افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق و نایجیریا بیشترین تلفات را در سال 2014 متحمل شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از امید مرزبان می‌شنوید.
33,000 نفر در سال 2014 در نتیجه رویدادهای تروریستی در سراسر جهان کشته شدند. این آمار را وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش سالانه نشر کرده است. در گزارش آمده که در جریان سالهای 2013 و 2014 تندروان در عراق، افغانستان و نایجیریا حملاتشان را شدت بخشیدند. این گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگوید که در سراسر جهان در سال 2014 13,500 حمله رخ داده است. گزارش شورشیان گروه دولت اسلامی در شرق میانه و گروه بوکو حرام در نایجیریا را مسئول بیشترین تعداد این رویدادها می‌داند. حملات سال 2014 در 95 کشور جهان رخ دادند، اما به اساس گزارش تهیه شده توسط وزارت خارجه آمریکا، بیشترین این حملات در شرق میانه، آسیای جنوبی و غرب آفریقا قربانی گرفتند. تینا کایدینو که در وزارت خارجه آمریکا هماهنگ کننده فعالیت‌های ضد تروریسم است، دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed.
او میگوید با وجود ضربه محکم به رهبری القاعده، ضعف و ناکامی در حکومتداری شماری از کشورها فضا را برای ظهور تندروان و خشونت‌ها به خصوص در یمن، سوریه، لیبیا، نایجیریا و عراق مساعد ساخته است. نزدیک به 80% حملات تروریستی سال 2014 در کشورهای افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند و نایجیریا رخ داده. به اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، در جریان سالهای 2013 و 2014 همچنان رویدادهای آدمربایی در جهان نزدیک به 3 برابر بیشتر شده. حکومت آمریکا شورشیان گروه دولت اسلامی، القاعده و جبهه النصره را مسئول بخش عمده این آدمربایی ها می‌داند. و اما در غرب آفریقا بیشترین رویدادهای خشونتبار از جمله آدمربایی‌ها به گروه بوکو حرام نسبت داده می‌شوند. در گزارشی که دیروز وزارت خارجه آمریکا نشر کرد، همچنان تصرف قلمروهای عراق و سوریه و همچنان استخدام جنگجویان خارجی توسط شورشیان گروه دولت اسلامی بی‌نظیر عنوان شده است. در این گزارش همچنان از ظهور گروه‌های تندرو دیگر در مصر، لیبیا و نایجیریا که خود را با گروه دولت اسلامی وابسته می‌دانند نیز یادآوری شده است. گزارش می افزاید که نشانه های از تأثیر گذاری تلاش های جهانی و منطقه‌ای برای سرکوبی این تندروان تازه مشاهده می شوند.
رنگ های
زندگی
بی نظیر، باشنده مکریان سوم هستم. خود به جای وظیفه داری، میشه در مورد کار بارتان بگوین؟
نخیه ما 12 را خلاص کردیم و بعد از 12 چون عرصی کدوم شوهر مرا اجازه نداد و ما کار نکدوم، در فعلا نال خانه به خانه هستم.
بازی که در خانه هستی برات تو مشکل تمام نمیشه که تحصیلات عالی را ادامه ندادی؟
نخیه نه، وضع اقتصاد ما خوب از دیگر، مشکل ندارم که بیرون کار کنم یا وظیفه داشته باشم.
یک خانم خانه در خانه مثلا مسئولیت چی گپار زیادتر به عهده می داشته باشه؟
خود تربیه اولاد است، تعلیم و تربیهش است، کار خانه است دیگه، وظیفه است که یک خانم باید داشته باشه.
به صنایع دستی هم دسترسی دارید؟
بله، در صنایع دستی من زیاد دسترسی دارم، به خاطر از اینکه من دختر خانه که بودم، من هم مکتب می رفتم، هم در پالویش مخیاطی، به هر قسم دزدوزی بگویی من دسترسی دارم و فعلا همراه دخترم کار میکنم، برشان یاد میتم.
رنگ خیاطی رو امروز پر رنگ میبینی نیایی که در حال کم رنگ بودنش میبینید؟
زیادتر مثلا دولت اروپا از دمی هر جای خارج که از زیادتر همی دوستی زیر خوش دارن، از دوستی استفاده میکنن و دوستی نظر به دیگه دختر قیمتر هم است.
کدام نوع دختر بلد هستید؟
گلاباتون دوزی، گراب دوزی، خامک دوزی، خنجر دوزی، آینه دوزی بلد هستیم. بله.
شاگردای هم دارین که اونا رو تربیه کنین؟
نه خیلی ندارم، تو کسی بخوایم مثلا که کتش کن کمک کنم برشان یاد بتون حاضر میشم که تشان کمک میکنم و برشان یاد میتونم.
گاهی به تفریح هم وقت پیدا میکنین و اگر وقت داشته باشین به کجا میرین میخواین که تفریح کنین؟
خود ما خب باشنده مکریان سوم هستیم، در می پارک کیف میاییم، اینمی با ما خوب از دیگه یک ساعت میشیریم، ساعت ما تیر میشم اینجا.
در آخر چی پیام دارین بر خانمای خانه؟
خانمای خانه دیگه باید همیشه متوجه اولاد و کار و فامیل خود باشن.
زنده باشین.
شنوندگان گرامی، این مجله خبری رادیو آزادی هم در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.
سید سمی عباس مننه. پورا تبجیش بید از حدیر